رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مقامات تاجیکستان کارپرتوهای مهاجران تاجیک در کارخانه خیمپک شهرک شختای ولایت رستاو را عملی اغواگرانه نامیده، اعتراضی آنها را نادرست دانستند. مهاجران تاجیک میگویند مقامات تاجیک به جای حمایت از شهروندان خود از کارفرمای روس پشتیبانی کردند. روزی 15 ژانویه ده مهاجر تاجیک با طلب پرداخت رخصت پولی و بالا بردن معاش کارپرتوهای کردند، ولی کارفرما آنها را از کار اخراج کرد. تفصیلات این گزارش را در برنامه خواهید شنید. پاکستان به 7 موضع در حدود ایران ضربه زد. در این باره رسانه ها با تکیه به مقامات امنیتی پاکستان خبر دادند. در اظهارات وزارت کارهای خارجی پاکستان آمده است که اسلام آباد به پناهگاه تروریستان در ولایت سیستان و بلوچستان ایران ضربه های دقیق و هدفمند زد. در پی این ضربه ها چند کس کشته شده است. با این وجود پاکستان از ایران کشوری برادر نام برده است و گفته است استقلال و تمامیت ارضیش را احترام میکند. علیرضا مرحمتی، یک مقامدار ولایت سیستان و بلوچستان ایران، در صحبت با رسانه‌های ایرانی گفته است در نتیجه حمله‌های پاکستان در شهرک سیروان سیستان و بلوچستان حداقل 7 کس کشته شده است. با گفته وی میان کشته شده‌ها 3 زن و 4 کودک هستند که همگی شهروندان خارجی بودند. خبرگزاری مهر ایران نوشت در این حمله‌ها از موشک و بسرنشین استفاده شده است. پیشتر از این ایران به موضع‌های در پاکستان، عراق و سوریه ضربه زده بود. ایران گفت در حدود پاکستان با گروه جیش العدل ضربه زده است که این گروه از منفیت های جدای طلبان بلوچ حمایت میکند. مقامات ایران گروه جیش العدل را گروه تروریستی میدانند. این گروه سال 2012 تشکیل شده و در حدود پاکستان عمل میکند. مقامات پاکستان گفتند در نتیجه حمله های ایران 3 کس کشته شده است. پاکستان گفته بود حق دارد که به این عمل غیرقانونی ایران پاسخ دهد. بغداد و اسلام آباد سفیرانشان را از تهران باز خواندند. گولیا کوژاقولوا وکیل پارلمان قرقیزستان پیشنهاد کرد وزارت کارهای داخلی و دادستانی آن کشور درباره بازداشت روزنامه‌نگار تمیروف لایف معلومات دهند. کوژاقولوا در این باره روزی 18 ژانویه اظهار داشت و خواست نمایندگان وزارت کارهای داخلی و دادستانی به پارلمان دعوت شوند. دادگاه ناحیه 1 می شهر بیشکک همه روزنامه‌نگاران سابق و کنونی طرح تمیروف لایف را 2 ماه حبس کرد. بنا به قرار دادگاه روزنامه‌نگار تا 13 مرد در بازداشتگاه میمونند. روزنامه‌نگار آیکا بشکی و خبرنگار پیشینی طرح تمیروف لایف ژادر بوزوموف، مدیر طرحهای IIDC و تمیروف لایف، همسری روزنامه‌نگار تحقیقاتگر بولاد تمیروف محبت تاجیبک قیزی و یک کارمند دیگر طرح مقصد تاجیبک اولو 16 ژانویه بعد بازپرسی در خدمات تفتیشاتی وزارت امور داخلی قرقیزستان حبس شدند. درتر وکیل دفاع زمیر ژاشف در شبکه اجتماعی فیسبوک خبر داد که سفر اکونبکوف، عظمت ایشنبکوف، سیفیدین سلطانعلیف، اکتیلک کپروف، جومابک توردالیف و چند دیگران بازداشت شدند. همه بازداشت شده ها با اتهامی که علیهشان اعلام شده است راضی نیستند. مقامات کارهای داخلی قرقیزستان میگویند در مطلب های طرحهای تمیروف لایف و IIDC دعوت به بی‌نظمی های عمومی را آشکار کردند. در این باره از مرکز مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی آن کشور صبح 16 ژانویه خبر دادند. دادگاه شهری مسکو روسیه قرار درباره آزادی ماندن بلاگری تاجیک سلمان رجبزاده را بیکار کرد. سلمان رجبزاده شهروند تاجیکستان روزی 7 ژانویه امسال در روسیه با گمان برانگیختن بدبینی و پس زدن شأن و شرف بازداشت شد. با ادعای کمیته تفتیشات روسیه این زاده تاجیکستان با نشر و پهن نوارهای صحنه سازی شده در شبکه‌های اجتماعی دختران دارای چهره اسلاویانی را تحقیر می‌کرد و شأن و شرف آنها را پست می‌زد. صحیفه‌های استراژ و شاد در تلگرام نوشتند که بلاگر ماهی دکبر سال گذشته در نوار گفته است به زودی همه دختران روس از ما می شوند. ما از همین نوار در بعضی از گروه های شبکه های تلگرام واکنشی زیاد به بار آورد. خودی بلاگر قبل از بازداشت در صفحه اش در اینستاگرام گفته بود صدا با او تعلق ندارد و او با کسی بدی کرده به برانگیختن ادوات ملی هم دعوت نکرده است. سلمان رجب زاده یا سلمان جمعه‌بای در صفحه‌هایش در اینستاگرام و تیک تاک در موضوع‌های گوناگون نوار و پرسش‌های هزل‌آمیز می‌گذارد. صفحه او در اینستاگرام بیش از 200 هزار آبوناچی دارد. دادگاه ناحیه سیمونوفسکی مسکو روز 9 ژانویه گفته بود که طلب دادستان را برای حبس بلاگر نمی‌پذیرد. دادستان به این قرار اعتراض کرده با دادگاه شهری شکایت برد. در گذشته دو بلاگری تاجیک در روسیه برای نشر و پهنی عکس و نوارهای جنجالی با مدتی از 10 ماه تا 2 سال زندان شده بودند. رئیس کمیته تفتیشات روسیه الکساندر باستریک این دستور داد است که زیدی رهبری جمعیت منطقوی ازبکان وطنداش عثمان براتوف با گمان تحقیر شرکت کنندگان عملیات مخصوص نظامی پرونده جنایی باز کرده شود. به اطلاع کمیته براتوف گویا در شبکه اجتماعی نوشته تحقیرآمیز را نشر کرده است و روزنامه‌نگاران نظامی روسیه از باستریک خواستند که به آن توجه کند. کمیته تفتیشاتی روسیه دقیق نگفته است که سخن درباره کدام نوشته می رود. کانال مناگا ناسیونال در پیامک رسان تلگرام یک روز پیش درباره نوشته براتوف در شبکه اجتماعی ادناکلاسنیک خبر داده بود. در آن سخن از کمچینی تخم در روسیه می رود و همراهش تصویر با نوشته خروس‌ها را از جنگ برگردانید نشر شده است. دیرتر مؤلف کانال ریدوفکا نوشت که براتوف شهروند روسیه است و مردم روس را به جای احترام در شبکه‌های اجتماعی تحقیر میکند.
خازم تو قیمت خون خیلی ارزان شد. 2 سومون
ارزان شد.
از روز دوشنبه تا جمعه در سومونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن همین به اون دور
اجازه ندادن. اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org
مقامات تاجیکستان کارپرتایی مهاجران تاجیک در کارخانه خیمپک شهرک شختای ولایت راستوف را عملی اغواگرانه نامیده اعتراض آنها را نادرست دانستند. منظرانگیز نوروز شاه در این باره گزارش می‌دهم. مهاجران تاجیک میگویند مقامات تاجیک به جای حمایت از شهروندان خود از کارفرما پشتیبانی کردند. روزی 15 ژانویه 10 مهاجر تاجیک با طلب پرداخت رخصت پولی و بالا بردن معاش کارپرتویی کردند، ولی کارفرما آنها را از کار اخراج کرد. نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان روز 18 ژانویه در خبرنامه گفته است که کارمندان آنها و رهبران جمعیت تاجیکان در این منطقه با رهبریت کارخانه و مهاجران مهنتی صحبت کردند. در خبرنامه گفته شده است که بیش از 50 مهاجر تاجیک و ازبک میانه ماه ژانویه به اغوای نفری داده شدند که قبلا در بریتانیا کار کرده بوده است. به قبل این نهاد گویا آن نفر کار در روسیه و بریتانیا را مقایسه کرده مهاجران را به کارپرتویی با طلبی بلند کردن معاش دعوت کرده است. هرچند به ادعای وزارت مهنت سال گذشته معاش مهاجران را 80-85 هزار روبل بالا کرده بودند. این نهاد تصدیق کرده است که کارخانه خیمپک شرطی کارمندان را نپذیرفته آنها را از کار آزاد کرده است و تنها 25 نفر را با وعده دوباره تکرار نکردن چنین عمل از نو به کار قبول کرده است. دو تن از مهاجرانی که در کارخانه کار میکردند روز 18 ژانویه گفتند که نمایندگان جمعیت تاجیکان و وزارت مهنت با یک گروه خرد مهاجران در حضور کارفرما صحبت عمومی کردند. این مهاجران گفتند که آنها هرگز 80-85 هزار روبل معاش نگرفته بودند. برعکس، ماه دکبر از 49 تا 63 هزار روبل گرفتند که خلاف وعده رهبران خیمپک بود. یکی از این مهاجران در صحبت به رادیوی آزادی چنین گفت: نمایندگان خدمات به جایی از ما طرفداری کردن از کارفرما حمایت کردند. بچه های ما یگان کاری بد نکردند. در همه کشورهای پیشرفته دنیا و خود همین روسها هم کارپرتویی میکنند. این نه اغوا انگیزی است، نه قانون شکنی. مهاجر دیگر گفت معاشی که در این کارخانه می دهند با کاری که آنها می کند موافق نیست. کار وزنین است ولی معاش کم. ما از مجبوری کار را دوام دادیم. آنهایی که جای رفتن داشتند همون شب از کارخانه برآمده رفتند. ما هم اگر علاج یابیم دیگر کار نمی کنیم. گفت وی. کارخانه خیمپک با استحصال خلطه های پلاستیکی مشغول است و در آن صدها مهاجری تاجیک کار میکنند. سازمان های حامی حقوق مهاجران میگویند کارفرمایان روس پیوسته حقوق مهاجران را پایمال میکنند، ولی اکثرا به دادی آنها کسی نمیرسد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
کم
کمیته دفاع از ژورنالیستان تاجیکستان را چون کشور با شمار بیشترین ژورنالیستان زندانی در قلمرو آسیای مرکزی انتقاد کرده است. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. گزارش با نام بروی خدگیری زندان ها در سال 2023 شمار رکوردی روزنامه‌نگاران زندانی اسرائیل، یکی از کشورهای پیشتاز در حبسکونی ژورنالیستان، روز 18 ژانویه نشر شد. گزارش سازمان حامی آزادی بیان کمیته دفاع از ژورنالیستان که قرارگاهش در آمریکا است میگوید روز 1 دکبر سال 2023 در کشورهای جهان 321 ژورنالیست در محبس قرار داشت. اسرائیل از نظر محققان این سازمان یکی از کشورهایی است که بعد حمله حماس به اسرائیل در سنه 7 اکتبر سال 2023 شمار بیشترین ژورنالیستان را پشت پنجره انداخته است. در میان دیگر کشورهای با شمار زیاد ژورنالیستان حبس شده اسمی چین، میانمار، بلاروس، روسیه و ویتنام یاد می شود. درباره تاجیکستان این سازمان می نویسد تاجیکستان همانا در میان کشورهای آسیای مرکزی با 7 ژورنالیستی در سال 2022 به مهلت‌های از 7 تا 20 سال زندانی شده در جای اول قرار دارد. این سازمان میگوید زمان سفر به کشور در پایان سال 2023 کمیته دفاع از ژورنالیستان چنین دریافت که حکم‌های سنگین یک فضای ترس و خودسانسوری را در میان ژورنالیستان ایجاد کرده است که به این هم دوام سال‌ها در فضای فشار حکومت به سر می‌برند. 4 ژورنالیست عبدالله غربتی، زوقی بیگ سیدامینی، عبدالستار پیرمحمدزاده، خورشید فوزیلف از 7 تا 7.5 سال زندان محکوم شدند. خوشام غلام برای 8 سال، دلیر امامالی برای 10 سال و الفت خانم مامدشایوا را برای 20 سال روانه زندان کردند. کمیته دفاع از ژورنالیستان در گزارش از این پیش سالانش درباره وضع آزادی بیان در کشورهای جهان از جمله درباره تاجیکستان نوشت مطبوعات در تاجیکستان پس از جنگ داخلی سالهای 1990 بدترین احوال را دارد چون رئیس جمهور امامالی رحمان خود را بر رهبری مطلق تبدیل داده است که هیچ تحمل مخالفان را ندارد. این سازمان در گزارش 4 ژانویه گفت سالهای 2022 و 2023 سرکوب مطبوعات در تاجیکستان سخت‌تر شد و این دوره نقطه اوج تمایل نفسگیر کردن مطبوعات بوده است.
قسمت تو همین بوده که بستر گذشته نکن گلای از پلنگ این کار سرنوشته نکن گلای از فلک این کار سر نوشته عم کم صفا کن رنج و غم و رها کن اگه نباشه دریا به قدر اکتفا کن عم کم صفا کن گذشته رو رها کن اگه نباشه دریا به قدر اکتفا کن به قدر اکتفا کن.
سال 2024 در تاجیکستان سال معرفت حقوقی اعلان شد. حکومت در اعلامیه هدف تصمیم را بلند برداشتن سطح معرفت حقوقی شهروندان، ترغیب ارزش‌های دموکراتی، مستحکم کردن اینستیتوت حقوق انسان و بلند برداشتن مقام قانون نامید. این در حالی است که مقامات تاجیکستان را سال‌ها باز برای نقض گسترده حقوق آدمان از جمله حق بنیادی آنها به مثل آزادی وجدان و بیان تنقید میکنند. حقوق شناسان میگن شهروندان نیز باید مسئول دانش حقوقیشان باشند، زیرا در هیچ موردی ندانستن قانون کسی را از جوابگری آزاد نمیکند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوزی روحلوی را میکنم. در پی اعلان سال معرفت حقوقی در نزد وزارت عدلیه تاجیکستان یک گروه کاری عبارت از مسئولان وزارت اداره ها تاسیس یافته است که نقشه چاره‌بینی ها را تهیه خواهند کرد. احد صادقوف یک مسئول اداره وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان که شامل این گروه کاری است روز 17 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت دانش ناکافی حقوقی اهالی سبب گشت سال 2024 سال معرفت حقوق اعلان شود.
یکی از کمبودی های اساسی شهروندان ما نه تنها در داخل جمهوری، بیرون از جمهوری در دیگر دولت های خارجی نیز ان همین می باشد که معرفت حقوقی آنها ناکفایه می باشد. آنها نه در داخل جمهوری و نه در بیرون از جمهوری از حقوق و آزادی های خود آگاه نیستند و ببینید به چی گونه مشکلات خصوصا مثلا امروز ها که مهاجرت مهنتی خیلی عوض گرفته است، هزاران هزار شهروندان ما به دولت های خارجه می روند، ببینید آنها به چی مشکلی ها دچار می شوند، فقط به همان خاطر که آنها معرفت حقوقی کافی ندارند.
یک پرسش کوتاهی سری راهی خبرنگاران رادیو آزادی در خیابان های پایتخت نیز نشان داد که ساکنان چندان با این مفهوم آشنا نیستند و برخی هم نمی دانند هنگام پایمال شدن عادی ترین حقوق هایشان به کدام نهاد مراجعه کنند.
وقتی یگان حقوقتان پایمال میشه کجا مراجعه میکنید؟ میدونه کجا مراجعه
کنید؟ حکومت چیز دموکراتی حقوق حزب خلقی دموکراتی
در این سال بود حقوق انسان برابر حقوقی باشه در تاجیکستان هر دیگر رو دیگر رو
خودش ما ندارید وقتی
حقوق هم پایمه شود کجا مراجعه ارگان های حکومت از زنده هستن همش هستن
و فکرتون همین سال باید چی کارا کرده شود همین سال معرفت حقوق کی میتید به شهروندان کی میفهمید زیر همین معرفت
حقوق نامه دامست
اگر حقوق هم پایمه شود شما ندارید کجا مراجعه کنید کدام نهاد از شما مراجعه
کنید خود دالد وزارت کارهای داخلی اونجا مراجعه میکنیم فجم برای خواهخت پایمال کردن.
اعلان سال معرفت حقوقی در حال است که در تاجیکستان اگر حقوق کسی از طرف منصبدار زیر پا شود سکوت را اولا میداند و بر طبق مقال مردمی بازی مکن با ارباب که میزند و هر باب عمل میکنند. حکومت تاجیکستان برای بی‌اعتنایی به حقوق مردم زیر پا کردن آن از طرف سازمان های بین المللی حامی حقوق تنقید می شود. سالهای اخیر و با بدتر شدن وضع حقوق انسان این تنقیدها زیادتر و بلندتر و بیشتر صدا می دهند. هفته گذشته دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در گزارش نوی خود گفت رعایت حقوق مردم در تاجیکستان در سال 2023 نیز بهتر نشد و زیر پا کردن آن از طرف مقامات آنچنان ادامه یافت. ولی احد صادقوف مسئول وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان گفت اعلان سال معرفت حقوقی برای بالا بردن ایمیج تاجیکستان در نزد سازمان‌های بین‌المللی مساعدت خواهد کرد. حقوق شناسان میگن اعلان چنین سال در صورتی میتواند نتیجه دار باشد که خود شهروندان نیز به شناخت حقوق های خود تلاش کنند، زیرا گسترش دانش های حقوقی تنها با معرکه های معین به دست نمیآید. دلشاد جورایف حقوقدان تاجیک گفت
البته امکان پذیر است. اگر به برنامه کورس‌های کوتاه مدت وارد کرده شده باشد، با برآمد ها، کنفرانس ها و دیگر غیر چوربینی ها البته این همش خوب است. ولی به مقصد نهایی رسیدن بسیار مشکل است.
نامگذاری سالها برای رشد این یا آن سوها در تاجیکستان تا حال نتیجه های نظررس داده است. ولی به گفته یکی از همصحبتان سری راهی ما معرفت حقوقی می تواند بیشتر با نمونه های برجسته رعایت حقوق انسان و دادگاه های عادل و مستقل گسترش پیدا کند. چیزهایی که الحال در تاجیکستان با مشکل روبرو هستند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
یک ایلاوه به قانون نوی فرهنگ تاجیکستان پیش بینی کرده است که از این به بعد همه سفرهای داخلی و خارجی هنرمندان تاجیک و برنامه هنری آنها باید با ساختارهای وزارت فرهنگ هماهنگ کرده شود. وزارت میگوید این امر به خاطر معرفی ارزنده فرهنگ تاجیکستانیان راه اندازی شده است، اما به اعتقاد منتقدان این مقررات آزادی های ایجادی هنرمندان را محدود میسازد و سبب به حالت‌های کروپسونی و سانسور آثار هنری می‌گردد. گذشته از این به گفته آنها چنین مقررات با هدف‌های کشور دموکراتی سازگار نبوده است. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می‌کنم. مجلس نمایندگان تاجیکستان قانون نوی فرهنگ را آخر سال گذشته تصویب کرد و آن جایگزین قانون سال 1977 گردید. 18 ژانویه متن قانون در روزنامه‌های رسمی نشر شد و به حکم اجرا درآمد. اکمل علیم‌شایف سردار شعبه حقوق، حفظ حقوق مؤلف و حقوق‌های وابسته وزارت فرهنگ و عضو گروه کاری تهیه قانون نوی فرهنگ در صحبت با رادیو آزادی در شرح این موضوع گفت که تغییر و نوسازی قانون بیشتر به تعیین صلاحیت ساختارهای وزارت فرهنگی تاجیکستان و به گفته او به 27 مفهوم نوی فرهنگی ارتباط دارند. علیم شایف افزود سالهای اخیر برخی از آوازخوانها و هنرمندان تاجیک با برنامه‌های هنری کمرزیش به منطقه‌های کشور و خارج از آن سفرها میکنند. به این خاطر وزارت پیشنهاد کرده است که من بعد طبق ماده 51 این قانون چنین سفرها و محتوای برنامه‌های فرهنگی با ساختارهای این وزارت هماهنگ کرده شوند.
مقصد از این موافقت در چی است؟ مقصد موافقت در آن است که اول باید مقام وکادر با برنامه‌ای که پیشنهاد کرده میشد شناس کرده شود. یعنی که چیزی که به فرهنگ ما باشد، یعنی که اون اگر در خارج کشور باشد، یعنی که این ایمیج خودی دعوت است و مقام وکادر باید از اول شناس شده باشد که وقتی که ما فرهنگ گفته دعوت خودمون معرفی کنیم، اون باید به طور شاید باید باشد.
این در حالی است که سالهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی از برخی برنامه‌های هنری آوازخوان‌های تاجیک هم در داخل تاجیکستان و هم در خارج کشور انتقادهای صدا می‌دهند. در شبکه‌های دولتی تلویزیونی نیز بیشتر ترانه‌های را نشان می‌دهند که در وصف دستاوردهای اخیر تاجیکستان و توصیف مقامات ایجاد شدند. نصیب جان امانی فرهنگشناس تاجیک مقیم قزاقستان به این نظر است که جاری کردن وزارت سفرهای هنری آوازخوانها با ارزش‌های دموکراسی تاجیکستان سازگار نیست. به اعتقاد وی ده‌ها هنرمند به مناطق مختلف جهان و خود تاجیکستان سفرهای هنری میکنند و نظارت همه آنها حتی دشوار به نظر میرسد. من در قزاقستان زندگی میکنم و چنین مقررات در این کشور وجود ندارد. اما عطا میرخواجه معاون رئیس اتحاد ادیبان تاجیکستان ضمن استقبال از چنین مقررات قانونی نوی فرهنگ گفت که با این وجود امکانات باقی میماند که به عنوان مثال رپسرای تاجیک در کشورهای افریقایی یا اروپایی برنامه خیش را اجرا کند.
نفرانی که حرفه‌ای نیستند، رپسرای هستند، نمیدانم آدمایی که هنرشون مثل قدم قربان به کدام نفران دیگر در نقطه های گوناگون جهان مقبول میشن. من فکر میکنم که اینها آدمونه که از نام ملت اینها ارامت نمیکنند، از نام ملت اینها حرف نمیزنند و این رو همه میدونند.
قدم قربان که فعالیت هنریش در یک سال اخیر در شبکه‌های اجتماعی مورد هم تنقید و هم تعریف قرار می‌گیرد، در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت فعلا در بیمارستان مشغول طبابت خانومش است و از این مقررات نو آگاهی ندارد.
ما هم جورا باش میکنیم، جورا میریم نصیب کار باش
هاتی. یعنی با خارجی هم شما حالا سفر میکنید برای کنسرت هایتون؟
نه.
فقط در تاجیکستان ها؟
مستون ایرگاشوا هنرمند مردمی به این نظر است که هرچند تاجیکستان کشور دموکراتی و حقوق بنیاد است، ولی به سود فرهنگ می شود اگر آوازخوانی برخی از هنرمندان حتی از طریق شبکه‌های تلویزیونی نمایش داده نشوند. ناباور چناروف هنرمند معروف تاجیک به رادیو آزادی گفت که اگر مسئولان وزارت فرهنگ می خواهند محتوای برنامه‌های هنری آوازخوان‌ها را به تنظیم درآورند این خوب است، ولی با گفته تنظیم برنامه‌های هنری در خارج کشور از سوی مسئولان این وزارتخانه دشوار است. خود ناباور چناروف زود برای اجرای برنامه‌های هنری به کشورهای خارجی دعوت می‌شود.
اگر یک پرودوسر تکلیف کند و می‌داند که برای کنسرت برای مثال در اروپا چی لازم است، اون می‌فهمد.
تمارا عبدالشکورو و وزیر سابق فرهنگ تاجیکستان در شرح این موضوع بر رادیو آزادی گفت که در زمان شوروی پیشین فعالیت هنری آوازخوان‌ها به طور سنگین نظارت می‌شد. حالا آن سال‌ها را سنزور هم می‌گویند، ولی در ما نیز نظارت در این عرصه ضرور است، زیرا به گفته خانم عبدالشکورو و سطح فرهنگی تاجیکستانی‌ها به حد پایین رفته است و هنرمندان تاجیک نیز به تربیت فرهنگی بخصوص جوانان اصلا توجه نمی کنند.
کور اهمین تربیری با گمان من کم اهمیت می کنند. برای اون که بسیار ما خودی همون تربیت کردن، اونقدر مدنیت با هم تربیه درست ندارم و فکرم این یک پروبلم شده در تاجیکستان ما.
اکمل علیم‌شایف سردار شعبه حقوق، حفظ حقوق مؤلف و حقوق‌های وابسته وزارت فرهنگ و عضو گروه کاری تهیه قانون نوی فرهنگی تاجیکستان، بیشتر از دعواهای فرهنگیان تاجیک درباره سطح پست فرهنگی برخی از آوازخوان‌ها و هنرمندان را قبول دارد و گفت که هدف این مقررات نیز مبارزه با همین گونه هنرنمایی است. اما اکمل علیم‌شایف ادعای برخی از فرهنگیان که میگویند مقررات نوی قانون فرهنگ آزادی های ایجادی هنرمندان را محدود میسازد راضی نیست. به اعتقاد این نماینده وزارت فرهنگ تاجیکستان، آوازخوان یا هنرمند دیگری اگر از استعداد برخوردار باشد این مقررات را میتواند به سادگی رعایت کند، ولی معلوم نیست هماهنگ سازان در این وزارت تا کجا به هنرمندان برخورد بی‌غرضانه خواهند داشت و امکان دارد سانسور یا حالتهای کروپسانی پیش آیند. یک آوازخان جوانی تاجیک که نخواست اسمش ذکر شود میگوید پذیرفته شدن یا نشدن این یا آن هنرمند و برنامهش میتواند به ذوق و سلیقه شخصی اجازه دهنده پایبند گردد و حالتهای کروپسانی را پیش آورد. این در حالی است که محبوبیت هنرمندان را مردم معین میکنند، همچون نرخ محصولات را بازار. این آوازخان افزود ایجاد کاران در همه قرن‌ها آزاداندیش دانسته می‌شدند و جاری کردن تنظیم نظارت سفرها و برنامه‌های هنری آوازخوان‌ها به گونه بازگشت به سال‌های سانسور شوروی پیشین می‌باشد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
چای ما به خبرای آچه جان کرده ای غم پارا کنی به چای ما در کمرای تا میرم آچای ما به خبرای ما کب که به چای ما در کمرای تا میرم آچای ما به خبرای آچا جان کرده ای غم بارکنی تای سرمانی و شب را لکنی آچا جان کرده ای غم بارکنی تای سرمانی و شب را لکنی آچا جان کرده ای غم بارکنی سرمانی و شب ناله کنی.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
در اوج مراسم خورسندی و یا معرکه ماتم در تاجیکستان، گروهی از افراد می توانند به یگان اجازه وارد خانه ساکنان شوند، دیگ و طبق را تفتیش کنند، مهمانان را برشمرند و صاحب خانه را برای نقض قانون جریمه بندند. این در حالی است که کنستیتوسیای تاجیکستان دخل ناپذیری منزل شخص را کفالت داده است و زوراً در آمدن به آن را منع می کند. قانون درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها که به کارمندان کمیسیای ویژه چنین حق را داده است، 12 سال پیش به خاطر جلوگیری از اسرافکاری به گفته مقامات ساکنان و بهبودی زندگی آنها قبول شد، ضد ماده 22 کنستیتوسیای تاجیکستان است. ولی مقامات میگویند این قانون با جانبداری زیادی مردم قبول شده است و با قانون اساسی هیچ اختلاف ندارد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. اسفندیار ساکنی 25 ساله شهر کولاب میگوید زمانی مراسم دامادی شاهد نقض حقوق های کنستیتوسیونی شده است. این جوان که خود فاکولته تاریخ و حقوق دانشگاه کولاب را ختم کرده است گفت سال پیش در روز مراسم خورسندیش سه نفر که بعداً عضو کمیسیای بخش تنظیم رسم و آیین ها بودنشان معلوم شد، به اجازه وارد منزل آنها شدند و حجره به حجره مهمان شمردند. بر اساس قانون درباره تنظیم، صاحب مراسم باید بخش تنظیم محلی زیستش را از معرکه پیشکی آگاه کند و به او سندی داده می شود که از کدام ساعت تا کدام ساعت و چی مقدار حقی دعوت مهمان برایش مشخص می شود. اسفندیار می گوید در این سند نوشته شده بود که معرکه باید از ساعت 6 آغاز یابد. این جوان میگوید بعدن از بالای اعضایان کمیسیا شکایت کرد، رفتار آنها را کفالت قانونی اساسی درباره دخل ناپذیری منزل خواند، ولی کسی به دادش نرسید و مجبور به پرداخت 4000 سومانی، کمش بیشتر از 400 دلاری آمریکایی شد. با او گفتند که وقتی نامه آگاهی برای با کدام شیوه برگزار کردن مراسمش را دسترس کرد و زیر آن برای اجرای این قانون امضا نمود، این علکه معنای اجازه دادن تفتیش منزلش را داشت. اما شاکرجان حکیم حقوقدان تاجیکی برای دفاع از رساله نامزدی کنستیتوسیای تاجیکستان را تحقیق کرده است میگوید در هیچ جای قانون گفته نشده است که آگاهی نامه معنای اجازه ورود به منزل زیست را دارد. به گفته او این قانون خلاف قانون اساسی عمل میکند. کمیته دین و تنظیم جشن و مراسم ها میگوید این قانون صدها میلیون دلار به ساکنان فایده آورد و در کاهش دادن سطح کمبیزاتی سهم گذاشت. آماری که به گفته شاکرجان حکیموف دقیق نیست و این قانون زندگی مردم را بهتر نکرد، ولی آزادی ساکنان را محدودتر ساخت. او گفت
این اجازه پیشاهی مون وارد شدن به یگان مکان زیست و بغیر از حالت های استثنایی اگر زمینی آماده شوی به یگان صادر کردن جنایت خصوصی تروریستی اکستریمیستی مقامات حق ندارند داخل شوند، وارد شوند و غیره.
مقامات میگویند قبل از قبول قانون در سال 2007 مردم نظر خود را به لایحه آن بیان داشته بود و اکثرا از قانون پشتیبانی کردند. در تلویزیون های دولتی که همیشه برای سنزور انتقاد میشوند، سال 2017 تا چند ماه نظر ساکنان در این باره پخش شد که اکثرا جانبداری آن بودند. بختاور سفرزاده وکیل پارلمان تاجیکستان میگوید این قانون هیچ مخالفت با کنستیتوسیا ندارد، چون در ماده 22 قانون اساسی به استثنای تاکید شده است که قانون ها مقرر میکنند. او گفت
قانون را ما قبول کردیم، مردم رای داد، قبول کرد که در همین مورد ممکن است وارد شدن به خانه شخص با منزل. مفتی خانه جمهوری تاجیکستان در باره تنظیم امن و جشن مراسم ها همون مکانیزم نظارت دارد، دستور دارد، دستورالعمل دارد، نظامنامه ها دارد. در اینجا یگان ماده با
دخل نپذیری منزل ویران کردن نیست. اما وقتی که تنظیم یعنانه و جشن مراسمو در مویه کردیم، یک شکل نظارت اوید به همون قانون گذاری باشد. اگر شکل نظارت نباشد، قانون همین یک حرفی سیاه در کاغذ سفید میموند و اید از زیر نید.
با گفته وکیل پارلمان، وارد شدن نمایندگان کمیسیای تنظیم از پیش معلوم است و بر اساس قانون این را هر یک شهروند میداند. اما شاکرجان حکیموف میگوید وقتی وکیلان پارلمان به اراده مردم عمل نمیکنند و زیر شاخه حاکمیت اجرایی قرار دارند، این قانون از بنیاد مخالف کنستیتوسی است. درست است که مردم به طرفداری از قانون تنظیم رای دادند، ولی نه برای بیکار کردن بندی مربوطه قانون اساسی درباره دخل ناپذیری منزل. عبدالرحمن وطنف، دادرس سابق دادگاه عالی تاجیکستان، نیز با این حقوقدان تاجیک هم فکر است. او میگوید بر اساس مقررات از جانب شخصان علاهیده یا سازمانهای جمعیتی، این قانون همچون قانون مخالف با سرقانون به دادگاه کنستیتوسیونی پیشنهاد شود. با گفته دادرس سابقه دار، مخالفت های قانون ها را دادگاه کنستیتوسیونی باید بیاموزد و خلاصه دهد. روزی 6 نوامبر همه ساله در تاجیکستان همچون روزی کنستیتوسیا جشن گرفته می شود. کنستیتوسیای تاجیکستان 6 نوامبر سال 1994 قبول شده، تا این دم 3 دفعه با آن تغییرات درآوردند. این تغییرات بارها از طرف مخالفین و سازمانهای حامی حقوق انسان تنقید شده است. منتقدان آن را سوء استفاده از قانون و باور و تحمل مردم و غیر دموکراتی دانستند. خود مقامات میگویند آن با هدف حمایت بیشتر مردم و حفظ ثبات صورت گرفته است.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
شیره خرجی موتمی بابا از آنی تو، صبر از من و تردد غفغا از آنی تو، از روی حولی تا بلبی بام از آنی من، از پشت بام تا به سوریا از آنی تو. سلام بیننده عزیز، این شعری حجوی مشفقی در موضوع تقسیم میراث و نابرابری زن و مرد هنوز در عصر 16 انشا شده است، اما توجه واقعیت زندگی امروزه را در بعضی اویله ها هم بازگو میکند.
میگه که دختر حقی میراث نداره، میگه در کدام قانون گفتگی، میگه همورا بیار مرا نشان بده، میگه ما حصتونو ببرم بده، میگه همه حق حقی پسر، میگه بچه های، میگه
قانون به این دختر اجازت میدهد که اون هم میراث گذار است و از حصه میراثی پدر حصه دارد.
با مطرح کردن این موضوع نمیخواهیم بگویم که همه مردان و برادران نسبت به خواهران خود بی عدالتی میکنند و آنها را بی سرپناه میگذارند. فقط میخواهم یک جا امروز در سلام خواهر ببینیم که تقسیم میراث بین خواهران و برادران در تاجیکستان از روی کدام معیار صورت میگیرد و تا کجا دختران حقی برابر به میراث دارند یا بیشتر کی صاحب دارایی های پدر میشود. چرا به این موضوع رو آوردیم؟ چونکه میراث والدان برخی از خواهر و برادران رو با هم جنجالی و دشمن میکند. اینجا از سرنوشت دو زنه میگویم که با فرزندان به جای زیست مونده میگویند سالها تلاش دارند برادران خود رو باور دهند که آنها هم به میراث پدر حق دارند.
مثل طالبان افغانستان برآوردن ای خونه، همه خیلی پرون پرون نکردن دیگه، مرانم طالبان افغانستان مرا برآوردن التماس.
پیکر مو سعدی و لحظه رونده شدن از خونه پدریش را تصویر کرد. بس بر سر تقسیم خونه پدر سال 2021 به فایده دادرش انجام یافت و با امر دادگاه زن را از خانه بیرون کردند. حالا پیکر مو با 4 دختر و کلین و 8 نبیرهش در انبار بازار فرخور زندگی دارد.
اول یکی دادوار سر کرد، من سر کردم که من اونجا زندگی میکنم. ما هم ایروز خیرم، اما یکم گفی مرا اهمیت دادن، خونه سه جده خونه ساختم، همه جا گرسن کندن فر دادن، نه میراث ماندن، نه ای خونه، نه ای زمین.
بحث این زن برای حق خود با برادرش بیش از 15 سال باز ادامه دارد. با ادعای وی چند سال پیش در پی یک سوزش شفاهی خانه را از برادرش خرید، ولی دیرتر برادر دعوا کرد و دوباره منزل را گرفت. پیکر مو میگوید خواست از روی قانون حق خود را طلب کند تا اویله کلونش صاحب سرپناه شود، اما قضیه با فایده او حل شدنی نیست.
خود یک سوتیخ 25 هزار سوم های این مرا 10 هزار سوم چی کردن که ما 10 هزار سوم در هزار یکم چی نمیشود تا حتی یک پیشکه گرفتن نمیشود.
او در یک اویله سر فرزند بزرگ شده است، 6 برادر و خواهر دارد. میگوید بعد مرگ پدر با راه برای او نامعلوم برادرش خانه و همه حصه میراث را از جمله حق دختران را هم از خود کرد.
ما را یکم میراثون را تری جیجویا نکردن، نه پرسیدن چی خیلی کردن، اما چی کورسودی کردن، اما برادرم کردگی های ما نه خانم یامی میگه شش گرفته، یعنی 7 نفر ما یک چه بچی به نظر نگرفتن، شش حصه میگه که ما 5 حصه شما گرفتم، یک حصه بانوی ما بچه.
ابوسلو سعدیف برادر این زن قبلا در یک صحبت کوتاه با رادیو زودی قرار دادگاه را درست دانسته بود.
به انصاف
تقسیم نابرابری میراث بین برادر و خواهران در برخی از خانواده ها سبب جنجال و کنده شدنی رابطه های خیش و تباری و به هم دشمن شدنی فرزندان گشته است.
نوزادشم یک هفته دیدش ایشم اتکاس کرد.
بحث دادگاهی گلدسته رسولوه هم با برادرش بعد مرگ پدر از سال 2018 شروع شد. زن ادعا دارد که برادرش خود را وارث پدر دانسته، نمیخواهد خانه های میراثی را با خواهران بی سرپناهش برابر تقسیم کنند.
بعد گذشتن پدرم دادر خوردی رسولوف زویر پول میراث چی کده؟ میگه دخته حقوق میراث نداره. ما اینا 5 سال شد که در کوارتیره قطی خواهرم هرون زنی تنها شوهرمون گذشتگی مو نمی چیکد استیم مو را حساب مون نمیتا.
با گفته گلدسته در حالی که از پدر چور خانه به فرزندان میروس مونده است، او و یک خواهرش به سرپناه مونده در خانه های ایجور زندگی دارند.
در شهر کلوب دو تا خانه داریم، یک چور خانه های چی سکسیا داریم، اما خانه را او را پدرم مرا داده بود، نکی به نام خودش بود. ما امرا چی کده بخوای پدرم ای فشار بلندی در چه روز گذشتن ای دنیا ما امرا چی کده نتونستیم، اما خانه را مرا داده بود. حوزی اما خانه را قلب شکسته در آمده، حوزی اما خانه را رحم نمیته. خانه ای که حولی داریم در شهر کلوب، او خانه را نیم خیلی این دو خانه دیگه در شهر دشنبه داریم، یک تاش در شیفچینگو، یک تای دیگه در چی 80 میکرا رایوندا یک خونه ها اوجادانی رفتیم، اوجادانی چشنودگی ای اجاره نشینی شد.
پدر گلدسته کارمند سابقه‌داری وزارت کارهای داخلی بود، در زندگی میراث خود را قانونی و خطی وصیت نکرده است. به گفته گلدسته این اندیشه دودرش که دختر حق برابر در گرفتن میراث را ندارد قضیه را پیچیده کرده است. زوی رسولوف برادر گلدسته گفت طبق قراری صادر کرده دادگاه عمل میکند و دعوای خواهرانش را به اساس میداند. دادگاه به این بحث موی پیش نقطه گذاشت. یک منبع آشنا با قضیه از دادگاه گفت میراث این خانواده با پول حساب شده و آن برابر میان آنها تقسیم شده است. دختران این خانواده مبلغ معین کرده را قبول ندارند و میگویند آن کافی نیست.
همونجا ما را التماس کردن که بیا سازش کنیم، 5 سال شده ما راضی شدیم، نمیقدر گفتیم نمیقدر حصه ما را بته، ما راضی نکی راضی نمیشود.
زنان این خانواده میگویند شکایت و دعوا برای گرفتن حق برابر از میراث پدر را ادامه میدهند.
مثل این مصاحبه ما هزارها زن در تاجیکستان با عقیده این که دختر مال مردم است یا با سبب های دیگر از میراث والدین خود بی نصیب میمانند. در دادگاه های کشور چنین بحث ها زیادند. قانون های تاجیکستان در مسئله تقسیم میراث با فرزندان یک خانواده نوابسته به جنسی آنها حق برابر داده است. اما طبق عادت در جامعه سنتی تاجیکستان بعد شوهر کردن دختر خانه پدر و مادر به پسران معمولا پسری خردی میماند و میراث بری اصلی هم آنها دانسته میشوند. دختران هم اکثرا به مال والدین امید نمیبندند تا زمانی که طلاق میگیرند یا به سرپناه میمانند و راه بجز بازگشت به خانه پدر نمیبینند. اینجا هم بحث و جنجال ها شروع میشوند. مطلوبه بابا جانوه حقوق شناسی کمیته کاربازانان هر روز به ده ها زن در موضوع های گوناگون راهنمایی میکند. یکی از موضوع هایی که زنان در میان میگذارند تقسیم میراث است. از او شرح قانونی این مسئله را پرسیدیم.
طبق کودکس مدنی جمهوری تاجیکستان میراث این گزارش حقوق اموالی میراث گذار با وارثانش. وارثان میشوند موافق همین کودکس مذکور وارثان نوبت اول میشوند، نوبت دویم، نوبت سیم. وارثان نوبت اول این همسر، فرزندان، والدین به حساب می روند. پس از میراث می شود هم به طریق وصیت نامه هم به طریق قانون. یعنی که میراث گذار اگر در دوام زنده بودنش اموال خود رو وصیت نماید به یکی از فرزندهای خود، مثلا به یک پسرش یا دخترش یا که همسرش یا به شخصی بیگانه، بعد فوت میراث گذار اموال وی طبق وصیت نامه تنها به اشخاص معین، یعنی اشخاصی که در وصیت نامه درج گردیده است، گذاشته میگذارد. طبق قانون باشد بعد فوت میراث گذار اموال میراثی، مثلا اگر از منزل استقامتی اگر گوییم، با وارثان نوبت اول میگذارد. یعنی چنان که قید کردیم وارثان نوبت اول این فرزندان، همسر، والدین به شمار می روند. فرزندان مثلا اگر منزل استقامتی با وارثان نوبت اول به حصه های برابر تقسیم کرده می شود. قانون حقوق دختر، حقوق پسر همه رو برابر در گرفتن میراث معین می کند. یعنی دخترم حق دارد مثل پسر حصه معینی رو از اموال میراثی پدر و مادر صاحب گردد. مثلا وارثان از 5-6 نفر عبارتند، دختر، پسر، منزل استقامتی یک است. در عمل در تجربه وقتی که اونها به نتاریس دولتی مراجعه میکنن، نتاریس دولتی میراث رو به حصه های برابر باید بین 5 نفر موافق قانون تقسیم کند، لیکن میشوند ورثانی که از حصه خود میگویند که مثلا خیر ما دختر مو شوهر کده برآمده رفتیم یا که مو خانه و در خود داریم، مو حصه میراثی خود به همین برادر مون یک نفر مون میبخشیم یا که به مادر مون بگذار خانه در نام مادر مون باشه.
وضع در عمل چطور است؟ اگر به خواهر در خانواده مثل برادران میراث برابر تقسیم نشود چیکار باید کند؟
من در تجربه کوری حالت های دیده می شود که وقتی که دختر شوهر کرده برآمده می رود از خانه مثلا میراثی پدر و مادر، بعد چند اگر زندگی وی برور نگیرد، وقتی که وی برگشته می آید به خانه والدین، در این حالت میتونم برادران اعتراض کنن که تو حق نداری، شوهر کده برآمده رفتگی، تو از این منزل استقامتی حق نداری. این خیلی حالت ها هم میشود که به ما مراجعه میکنن و علاقه مثلا حجت ها را در اداره نتریالی به رسمیت در آورده است، شهادت نامه میراث اخ دلپرانه میگوید که من این صاحب ملکم. لیکن در این حالت ها مثلا بنابر سببی که قانون به این دختر اجازت میدهد که اون هم میراث گذار است و از حصه میراثی پدر حصه دارد، وای میتوند که مثلا با راه مراجعت شهادت نامه به قید گرفته به رسمیت درآورده شده اداره نتریالی رو به طریق سودی بیکار کند. سود شهادت نامه میراث رو بیکار کرده، در اساس حل نامه خود مثلا در اساس حل نامه میراث رو به حصه های برابر تقسیم میکند.
در سامانه های دادگاه های تاجیکستان اعلان بررسی بحث های تقسیم میراث هم زیاد دیده می شود. چرا میونی برادران و خواهران این بحث ها حل نمی شوند و تا به دادگاه می رسند؟
بیشتر پسر رو فکر میکنن که نه، پسر امتیازش زیادتر است یا که ویش حقوقش زیادتر است در گرفتن میراث، چون که وی پسر است وی باید که چی کند. لیکن این خیلی نیست، از نگاه قانون همه فرزند و هم دختر هم پسر همه حصه های برابر خود دارند. کم یافت می شود برادر و خواهره که مثلا برای آسایشته همین مشکل حل کنند، لیکن بسیارش در بحث وای می شوند. مثلا وقتی که پسر اویلا دار شد، فرزند دار شد، بعد محدود میکند حقوق های خواهره که مثلا تو حقوق نداری، تو شوهر کن، تو عهده‌داری شوهر است برای سر و مثلا منزل استقامتی تامین کردن.
برای پیشگیری از سر زدن چنین بحث‌ها بین خواهر و برادر شما به والدین چی مشورت میدهید؟
برای این ما با پدر و مادر توصیه میتیم که در وقتی در حیات بودن بگذار همینه به طریق قانونی در اداره دولتی به رسمیت دروان، بگذار به طریق وصیت‌نامه باشد مثلا، یا که به طریق شرطنامه هدیه باشد اگر که اونها بخواهند که با یک نفر فرزند یا که با بین یک چند نفر فرزند همین میراث اموالی خود تقسیم میکنند، بهتر است که همینه به طریق نتریالی در وقت زنده بودن تصدیق نمایند در اداره نتریالی.
برخی از زنانی که دعوای گرفتن حق خود از میراث پدر را دارند میگویند سال هاست بحثشون با برادران در دادگاه ها ادامه دارد و هیچ حل خود را نمییابد. چرا چنین است؟
مثلا در کودکس باز قید کرده شده است که مهلت دعوا، مثلا مهلت دعوا از که حساب کرده می شود؟ مهلت دعوا از اون وی حساب کرده می شود که مثلا شخص از ویران گردیدن حقوق های خود آگاه شد تا 3 سال، در مدت 3 سال از روز آگاه شدن تا 3 سال وی میتوند به مقامات سودی مراجعه کند برای برقرار کردن حقوق و منفیت های خود. مثلا اینجا حالت های میشود که مثلا همین مهلت دعوا را میگذرونند، گذشت 5-10 سال میشود، مثلا وی شوهر میکند خانه و در و بعد مراجعه میکند. در این حالت سود میتواند اونجا با در اساس مثلا دلیل ها و با همون تفتیشات سودی میتواند عریضه او را با گذشتن مهلت دعوا رد کند. این خیلی حالت ها را می شود. یا که مثلا اگر منزلی بحثی باشد و یا با اکسپرتیز سودی را مونه کرده می شود، همین طول می کشد تو از اکسپرتیز مولشنوسی می آید، همین می تواند که همون بحثی اون را دوام دار وی کند.
تقسیم میراث در بسیار حالت ها در جامعه سنتی تاجیکستان بر اساس شریعت اسلامی اجرا می شود. این بحث ها زمانی به دادگاه می روند که در این دایره حل نمی شوند. با مرکز اسلامی تاجیکستان هم ساکنان با چنین سوال مراجعت میکنند.
طوری روحانیان این مرکز موضوع را شرح دادند، پس از مرگ پدر برای هر پسر یک حق و برای هر دختر نیم حق می رسد.
اگر افت انسان طریقه نکرد، تقسیم نکرد و از دنیا چشم پوشید، هر آن چیزی که منصوب به شخصیت همین انسان است بین وارثان تقسیم می شود. فرض کردیم که اگر فرزند داشته باشد، هشت یک مال و همسری او می گیرد و دخترها و پسرها باشد، اگر یک پسر حق دو دختر را می گیرد. یعنی دو دختر در گرفتن حق برابری یک پسر هستند.
سببی برتری پسر در دریافت میراث نسبت به دخترها از نگاه اسلام در آن معنی داد می شود که مسئولیت خروجات زندگی و تأمین زن بر دوش مردان است. این سوال به پاسخ می ماند که اگر دختر خانه ویران شده باشد و دستنها ماند، آنگاه چی می شود؟ جامعه شناسان برتری پسر نسبت به دختر را در دریافت میراث به فرهنگ مرد سالار در جامعه های نظیر تاجیکستان ربط می دهند. یعنی به گفته آنها از بس که ادامه نسل یک اولاد به مرد بستگی دارد، انتقال مالکیت نیز توسط مرد صورت می گیرد و فکر می کنند که اگر میراث به زن ماند بیگانه می شود. صاحب نظران می گویند برای تامین عدالت جنسی باید ذهنیت و فرهنگ جامعه عوض شود تا فرزندان را به خودی و بیگانه تقسیم نکنند. آنها پیشنهاد دارند که اگر والدین میخواهند بعد از مرگ خود فرزندان را با هم جنجالی نکنند و هم دختران در سخت‌ترین لحظه زندگی گوشه برای سرپناه داشته باشند، باید از روی عدالت برای آنها هم حق پیشبینی و پیشا پیش تصمیم خود را به طور رسمی ثبت یا وصیت کنند. بیننده عزیز، اگر فکر و نظر یا پیشنهاد درباره این نشری سلام خواهر دارید، حتما با ما نویسید یا به رقم های زیر زنگ زنید. ما انتظار نامه و زنگ های شماییم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهدار.